هست، بلکه حمایت همه جانبه از افراد پایین دست و پردست جامعه هستش که این مسئله در قاموس و در نوع زندگی امام علی علیه السلام و فرزندانش هم مطرح بوده و تمام در واقع هم و غمشون رو برای حمایت از ضعفا در نظر گرفتن.
بله.
حتی زمان که خلیفه دوم بخش مهمی از بیت المال رو داشت توزیع میکرد و بر اساس فقه در اسلام مطرح شد، آن چیزی که به امام علی و فرزندانشون اختصاص پیدا کرد، تمام اینها رو در اختیار افراد فرودست و ضعفا قرار داره. این در واقع فلسفه‌ای هستش که ما از زندگی و سیره ائمه داریم و قاعدتا به عنوان شیعیان و پیروان ائمه میبایست در این مسیر گام برداریم و کمک حال باشیم برای بخش ضعیف جامعه خودمون که
انشاءالله
از موهبت هایی که وجود داره به صورت مساوی استفاده کنن.
انشاءالله که همینطور هست و حقیقتا همین عشق به اهل بیت به ویژه امام حسین علیه السلام و خاندان مطهره ایشان همچنان در قلب و جان مردمان این سرزمین موج میزنه. داریم میبینیم این روزها و این شبها با وجود شرایط نچندان هموار اقتصادی که به هر حال هممون دشواری هایی داریم، اما هر کسی در هر سطح مالی و توانی که هست سعی میکنه بهترین چیزی که داره رو برای پذیرایی از عزاداران امام حسین علیه السلام تقدیم کنه و دستگیری کنه از کسانی که در اطرافش هستن و اونها هم از ارادتمندان این خاندانن. امید که این عشق همچنان جریان داشته باشه.
یک نکته رو عرض کنم، در همون قیام عاشورا هم اگه شما در نظر بگیریم، زمانی که امام حسین علیه السلام وارد، بر اساس منابع تاریخی داریم، وارد فضای کربلا میشن، اولا زمینی که درش قرار میگیرن خریداری میکنن و اون هم بذل میکنن به افرادی که نیازمند هستن. و حتی در روز عاشورا هم ما در منابع تاریخی داریم که در واقع ایشون بذل میکنن، در واقع هبه میکنن اموال رو در اختیار مسلمانان قرار میدن. تا این حد میخوام بگم که در عرصه جهاد، حالا چه جهاد اکبر چه جهاد اصغر، این در واقع درس مهم رو امام حسین علیه السلام با یارانشون به شیعیان انتقال دادن. امیدواریم که در این عرصه بیشترین گام ها رو برداریم.
انشاءالله. از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظت.
سپاسگزارم. ایام کام. خدا یار نگهدارتون.
روایت عشق. عجب خطبه ای خواندی زینب، سخنان تو چشمان خفته را بیدار و جانهای مرده را احیا کرد. در روزایی که مدعیان مردی و مردانگی در مقابل حکومت جرأت سخن گفتن ندارند، ایستادن زنی در مقابل یزید و لجن مال کردن او حادثه کوچکی نیست، به خصوص که گفته می شود این زن در موضع اسارت و مظلومیت بوده است و نه در موضع حاکمیت و قدرت، و این تازه اولین شراره های آتشی است که تو به پا کرده ای. این آتش که تا دودمان باعث و بانی این ستم ها و اولین غاصبان حقوق اهل بیت را نسوزاند خاموش نمی شود. تو دوست و دشمن را متحول ساختی. یحیی بن حکم که در مجلس یزید همه چیز را به دقت می نگرد و همیشه از یاران و نزدیکان یزید بوده و برادر مروان، فلبداهه این دو بیت را برای یزید می خواند. آنان که در کربلا بودند در خیشاوندی نزدیکترند از ابن زیاد که به دروغ خود را جا زده است. آیا این درست است که نسل سمیه مادر بدکاری ابن زیاد به شماره ریگ بیابانها باشد و از دختر رسول خدا نسلی باقی نماند؟ یزید چوبی را که در دست دارد به سوی او پرتاب می کند و فریاد می زند ببند دهانت را. یحیی به اعتراض از جا بلند می شود و به قهر مجلس را ترک می کند و به هنگام رفتن می گوید دیگر در هیچ کاری با تو همراهی نخواهم کرد. رأس الجالوت پیرمردی است از علمای بزرگ یهود که یزید برای به رخ کشیدن قدرت خود او را به این مجلس دعوت کرده است، اما اکنون شنیدن حرفای تو و دیدن رفتار یزید او را دچار حیرت و شگفتی کرده است. رو می کند به یزید و می پرسد آیا این سر واقعا سر فرزند پیامبر شماست و این کاروان خاندان اویند؟ یزید می گوید آری این چنین است. می پرسد به چه جرمی اینها کشته شدند؟ یزید پاسخ می دهد او در مقابل حکومت ما قد برافراشت و قصد براندازی حکومت ما را داشت. رسول جالوت بهت زده می گوید فرزند پیامبر که به حکومت شایسته تر است، نسل من پس از 70 پشت به داوود پیامبر می رسد و مردم به سبب این اتصال مرا گرامی می دارند. خاک قدم های مرا بر چشم می کشند و در هیچ مهم بی حضور و مشورت و دستور من عمل نمی کنند. چگونه است که شما فرزند پیامبرتان را به فاصله یک نسل می کشید و به آن افتخار هم می کنید؟ به خدا قسم که شما بدترین امتید. یزید کمی اینها را از چشم خطابه تو می بیند، خشمگین به تو نگاه می کند و به او می گوید اگر پیامبر نگفته بود که اگر کسی نامسلمانی را که در پناه و تعهد اسلام است بیازارد، روز قیامت دشمن او خواهم بود، هم الان دستور قتلت را صادر می کردم. رسول جاروت می گوید این کلام که حجتی علیه خود توست. اگر پیامبر شما دشمن کسی خواهد بود که معاهد نامسلمان را بیازارد، با تو که اولاد او را کشته ای و آزرده ای چه خواهد کرد؟ من به چنین پیامبری ایمان می آورم. و رو می کند به سر بریده امام و می گوید در پیشگاه جدت گواه باش که من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد صلوات الله علیه. یزید دندانهای خود را به هم می ساید و می گوید عجب، به دین اسلام وارد شدی؟ من که خلیفه مسلمانانم چنین مسلمانی را نمی خواهم. و فریاد می زند جلاد بیا گردن این یهودی را بزن. و تو همه این بگو مگوها را نظاره می کنی و می بینی که یزید و کاخ ستمش پایه هایش سست شده و انقریب است که فرو بریزند.
این کاروان عاشقی به شوق قافل سالار عشق در حرکت است. ویژه برنامه کاروان عاشقی از شبکه فرهنگ به شما تقدیم می شود با حضور و همراهی حجت الاسلام پرویزی، استاد حوزه و دانشگاه. پیش از این که گفتگومون رو با ایشان ادامه بدیم، پرسش برنامه رو هم یک بار دیگه عرض می کنم. بفرمایید که بعد از واقعه 10 محرم سال 61 هجری، بانوی که تداوم بخش حرکت و منتقل کننده پیام عاشورا بود چه کسی است؟ 3558 و 220 485 برای پاسخگویی و برای شرکت در قرعه کشی هدیه نقدی در اختیار شماست. جناب پرویزی، درباره واقعه عاشورا صحبت میکنیم و آنچه که بعد از اون رخ داد. خواهش میکنم که با توجه به زمان اندکی که پیش رو داریم، درباره نقش حضرت زینب سلام الله علیها در آنچه که بعد از عاشورا اتفاق افتاد توضیح بدید.
این شعری بلندی هست، من یه بیتش انتخاب کردم خدمت شما میخونم که واقعا شاید تمام مطالب و بیشتر مطالب در این شعر هست که سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. خب سوال خیلی مهمی هستش که ما نگاه کنیم. اجازه بدید قبل از این که من وارد جواب به این سوال بشم، از دیروز تا امروز که روز شهادت امام حسین علیه السلام بوده، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، یکی از افرادی که در کربلا مهمترین نقش رو داشتن، چند نقش رو ایفا کردن، حضرت زینب سلام الله علیها ایشون بودن. حضرت زینب سلام الله علیها، خب شما نگاه کنید، امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن، خود فرزندان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به شهادت میرسن، علی اکبر، علی اصغر شاهد تمام این صحنه هاست. از یک طرف پرستاری حضرت امام سجاد علیه السلام که در کربلا بیمار بودن به عهده حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. خیلی چندین نقش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بازی میکردن، هم کاروان و زنان رو آرام میکردن، آرامشی که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داشتن با تمام فشارها و تمام مصائب سنگین، واقعا از تصور ما خارج هستش وقتی که داریم درباره مصیبت صحبت میکنیم. گاهی وقتا درد کوچکی به سراغ ما میاد، تمام زندگی ما رو از کار میندازه و فلج میشیم و کاری نمیتونیم انجام بدیم. اما وقتی شما نگاه میکنید، زینب کبرا سلام الله علیها به قول اون آقا کل جبل راسخ، مثل یک کوه استوار، مثل یک کوه استوار در تمام صحنه ها، در تمام لحظات و در تمام کارها داریم که این در دیشب و امروز کاروان کربلا هنوز از کربلا حرکت نکردن و موندن در کربلا و هنوز افراد در کربلا هستن. مثل امروز عمر سعد ملعون در تاریخ داریم که مثل امروز که روز 11 محرم هستش تا زور در کربلا بودن. اینا از قسمت‌های ناراحت کننده کربلاست که این ملعون بر کشته‌های خودشون نماز خوندن، اما جان عالمی به فدای امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و فرزندان امام حسین علیه السلام، اونجا کسی نبود که بر امام حسین علیه السلام نماز بخونن و کاری انجام بدن. بدنهای خودشون رو بردن دفن کردن، نماز خوندن. و قسمت‌های دیگه از تاریخ داریم که گفتنش هم واقعا سنگین و سخت هستش. مثل همین امروز بوده که عمر سعد دستور داد بدنهایی هم که سردارن سر رو از بدنها جدا کنن، سر از بدنها جدا کنن. در تاریخ داریم که 72 سر اینها جدا کردن. ببینید که چقدر گاهی وقتا انسانها پلید میشن که به خاطر مطامع دنیوی خودشون دست به هر کاری میزنن. سرها رو عمر سعد تقسیم کرد بین قبیله های مختلف، قبیله کنده، قبیله حوازن، قبیله تمیم، بنی اسد و سایر قبائل. به هر قبیله چندین سر داد، 13 سر، 7 سر، 9 سر، متفاوت اومده. و که اینها این سرها رو ببرن در دربار ابن زیاد و هدیه بگیرن بابت دادن این سرها. اینها از قسمت‌های ناراحت کننده، بسیار ناراحت کننده تاریخ کربلاست. اما من اشاره داشته باشم،
بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید در بخش بله. پیش رو درباره نقش حضرت زینب از شما بیشتر بشنویم.
بله ممنون، چشم شما در خدمت شما هستم.
بعد از واقعه 10 محرم سال 61، تنها بانویی که منتقل کننده پیام نهضت کربلا و عاشورا بود کیست؟ این پرسش امروز برنامه کاروان عاشق است.
امان از دل زینب، فغان از دل زینب، تنها بانویی که بعد از شهادت حضرت سید شهدا و یارانش بود، حضرت زینب کبرا بود و که با خطبه‌های خود کاخ یزیدیان را لرزاند. از سر رهبر از برازجان
تا امروز راجع به بانویی است که ماجرای عاشورا و نهی اول محرم را تمیزی کرده. اون بانو فرزند حضرت امیر علیه السلام و زینب می باشد، تبریز جمشید جمشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عین الحسین مصطفى الهدى و سفین تن نجات، به درستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. امان از دل زینب، خدا انشاءالله که آزادگا کنه، انشاءالله بریم کربلای حسین، انشاءالله در کنار نقمر آقا سید شهدا زعزب کن.
آقای شمس از علموت شرقی دارن صدای ما رو میشنون. شنونده با شما 920-9260 برای ما پیامک فرستادن و خودشون معرفی نکردن. آقای سید جلال هاشمی هم از آوت شنونده ما هستن و آقای سید میثم احمدوند. و این کاروان عاشقی است که به سوی آسمان حرکت می‌کند. تا زینب وارد کوفه شد و یک یا دو روز در آنجا ماند، کار انجام گرفته برای همه کوفیان روشن شد. قضیه کشتن حسین و آنچه روی داده بود و چگونگی آن و جزئیات تجاوزها و همه چیز. زینب بدین گونه از شهری به شهر دیگر می رفت. با اولین خطبه‌ای که زینب در قصر یزید گفت، همه چیز روشن شد. تا جایی که همسر یزید با پیراهنش خود را پوشاند و از قصر بیرون رفت و پافشاری کرد تا زینب و خاندان حسین وارد قصر شوند، جنبش از خانه یزید آغاز شده بود. چه کند؟ آیا میتواند همه را بکشد؟ کجا که این بانو می رود مردم به جنبش می افتند و آنچه رخ داده بر مردم آشکار می شود. دوستان عزیز، چند خطی از کتاب سفر شهادت رو براتون خوندم. این کتابی است از امام موسی صدر که گفتارهایی درباره واقعه عاشورا رو نقل کرده. از اونجا که مخاطبان این شبکه رادیویی اهل فکرند و کتاب و فرهنگ، در ادامه برنامه امروز هم هر جا که فرصت بشه حتما این کتاب رو با هم تورق میکنیم. فکر میکنم که این روزها و این شبها بهترین زمان هست برای اینکه در کنار اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام و یاران شهیدشون، چنین متونی رو هم با هم بخونیم و تأمل و درنگ بیشتری بر شیوه زیست و روش و منش این بزرگواران داشته باشیم.
وادی تبیین،
از کتاب ها صحبت کردیم و این روزها که بسیاری از دوستداران امام حسین علیه السلام در روزه ها شرکت میکنند، احتمالاً به مقاتل هم سری میزنند، به کتاب هایی که در واقع مقتل خانی هستند و یکی از در واقع جامع ترین این مقاتل نفس المحموم هست که در تاریخ اسلام و در واقع در واقعه عاشورا جایگاه ویژه‌ای داره در نقل و روایت اون. از خصوصیات مقتل نفس المحموم جامعیتش هست، همونطور که عرض کردم، و شاید کمتر کتاب جامعی در مقتل مثل این کتاب هست که از ابتدا تا انتها مستنده و البته که به صورت رمز ذکر شده و اعتبار کتاب به مستند بودنش هست. در این بخش از برنامه با حجت الاسلام دکتر دهده است، استاد دانشگاه، همراه میشیم تا از این مقتل برای ما بیشتر بگن. سلام عرض میکنم و این ایام بر شما تسلیت بود.
سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم گرکاه، درود بر شما و بر شنوندگان بزرگوار برنامه.
سپاسگزارم و خواهش میکنم بفرمایید که به طور مشخص همین نفس المحموم که دربارش صحبت میکنیم،
بله،
در زنده نگه داشتن یاد امام حسین و قیامشون چه جایگاه و نقشی داشته؟
بله، کتاب ارزنده و سرمایه فرهنگی ما نفس المحموم، نوشته عالم وارسته، حدیث شناس برجسته مرحوم شیخ عباس قمی، معروف به محدث قمی است. مرحوم محدث قمی تخصص فوق العاده در شناخت حدیث و تاریخ اسلام داشت. مرحوم شیخ عباس قمی ابتدا کتابی درباره زندگی 14 معصوم نوشت و نام اون رو منتهی الامال، یعنی نهایت آرزوها گذاشت. البته در کتاب منتهی الامال فصل 5 به زندگی امام حسین پرداخت، ولی درباره مقتل گذرا نکاتی گفت، گویی که میخواسته مطلب رو به کتاب دیگری از خودش واگذار کنه. پس از اینکه کتاب منتهی الامال نوشته شد و واقعا در جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت و کتاب بعدی یعنی فواید الرضویه هم ایشون نوشت، ایشون کتابی ویژه زندگی امام حسین و شهادت و مقتل اون حضرت نوشت.
بله.
و نام اون رو نفس المحموم گذاشت، یعنی نفس غمبار. مرحوم عاشق عباس قمی این کلمه رو از حدیث امام صادق برداشته بود که حضرت فرمود بودن نفس المحموم فینا عباده، یعنی نفس و آه غمبار در مصائب ما، در مصیبت‌های ما اهل بیت عبادت محسوب میشه. مرحوم عاشق عباس کتاب نفس المحموم رو به طور جامع، یعنی از شهادت امام مجتبی و مرگ معاویه آغاز کرد و امامت حضرت سیدالشهدا و بیرون رفتن اون حضرت از مدینه به مکه و از مکه به عراق و پس از شهادت ماجرای اسیران کربلا رو گزارش کرد. نکته قابل توجه در این مقتل بسیار ارزنده اون وسواس علمی هست که مرحوم عاشق عباس قمی برای نقل مطلب آورده.
بله.
برای مثال ایشون در کنار بعضی از جملات مقتل بعضی از شایعاتی رو که در این باره در کتب دیگر هست نقل.
بله.
و اونها رو رد میکنه.
بله.
انشالله ما قاری و خواننده کتاب ایشون باشیم
انشاءالله. فقط یک نکته رو من عرض کنم که کتاب آه کتابیست برگرفته از نفس المحموم که البته اگرچه که مختصرتر از اون کتاب هست، اما خوندن این کتاب هم طاقت بسیاری میخواد به دلیل جانگداز بودن اصل واقعه. اما شاید برای افرادی که نفس المحموم کتاب دشواریه براشون یا کتاب ثقیل و سنگینیه، کتاب آه از یاسین حجازی میتونه در واقع کتابی باشه که از این طریق بتونن با آنچه که رخ داده به طور مستند ارتباط بهتری برقرار کنن.
همچنین نفس المحموم تا حالا 4 تا ترجمه شده.
بله.
از جمله آقای محمد باقر ساعدی اون رو ترجمه کردن و دانشمندان دیگه. بزرگواران شنوندگان خوب برنامه میتونن به ترجمه های خوب این کتاب مراجعه بفرمایند.
بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خدا حافظش.
احلام من الاساس اهلا من الاسر اهلا تأمین که بر کامل نشست اهلا نایب سردار جمل اهلا حیالا خیر العمل اهلا شاه بیلشگرم حاصل فدای تو در کام قاسم است مردن برای تو اهلا من الاسد اهلا من اهلا من این درد استخوان من اهلا من الاسد اهلا من این جسم نیم جان من اهلا من الاسد اهلا من الاسد این زرهای بی عدد عدد دارم که دارم که می آید دلم اهلا.
چه چه سعادتمند هستند اونها که شیرینی و گوارایی عشق به حسین علیه السلام رو درک کردند. با کاروان عاشقی هم دل و همراه شما هستیم و در بخش پایانی گفتگو با جناب پرویزی استاد حوزه و دانشگاه از ایشان تقاضا میکنیم تا درباره نقش ارزشمند، کلیدی و تأثیرگذار حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا بگن.
بله ممنون هستیم. یکی از نکاتی که خوب ما درباره صحبت کنیم قبل از اینکه نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو بخوایم بگیم که این نقش بسیار پررنگه، من جملات خیلی کوتاه درباره شخصیت و اوصاف حضرت زینب کبری سلام الله علیها بگم. اون چیزی که در تاریخ اومده که حضرت زینب کبری سلام الله علیها اوصاف جده مبارکشون حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها داشتن. عظمتی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها داشتن در بیان امام سجاد علیه السلام هستش که انت معلمتون غیر معلمه، تو کسی هستی که معلم دیده نیستی. عفت حضرت زینب کبری، صبر حضرت زینب کبری، اینها جز اوصافش بوده. عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه، شریکت الحسین. لذا این نقش اونقدر پررنگ هست، یعنی زنی با چنین اوصاف، حالا این زن با چنین اوصاف در کربلا حضور داره. من به این نکات انشاءالله بتونم اشاره بکنم در فرصتی که در اختیار بنده هستش. در تاریخ داریم که وقتی که این اتفاق افتاد، روز 11 که مثل امروز که درش قرار گرفتیم، شاید همین ساعت بوده که عمر سعد لشکریان خودشو و افراد و حتی اهل بیت علیهم السلام و همه جمع کردن که از کربلا خارج بشن. خروج اهل بیت علیهم السلام در کتاب‌های تاریخی روز 11 ظهر روز 11 هستش. نکاتی که عرض میکنم اینجاست که درباره نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خب داریم که در این قسمت وقتی که اینها اومدن اهل بیت علیهم السلام و حتی امام سجاد علیه السلام که بیمار بودن، بر باقل و زنجیر، یعنی حتی رحم به یک فرد بیمارم نکردن، چون بیماری حضرت امام سجاد علیه السلام بسیار شدید بوده و حتی اونو باقل و زنجیر بر شتر سوار کردن و یکی از کارهایی که انجام دادن این کاروان اسرا رو از کنار قتلگاه شهدا عبور دادن. این خودش یک صحنه بسیار دردآوری هستش و نگاه فرزندان امام حسین علیه السلام داریم که به قتلگاه افتاد. صدای شیون و گریه بانوانی که همراه حضرت زینب کبری سلام الله علیها بودن بلند شد. واقعا کربلای دیگه در کربلا بعد از روز شهادت امام حسین علیه السلام به پا شدش. خب این صحنه خیلی دلخراش هستش، صحنه‌ای که در تاریخ داریم که اینها نگاهشون به بدنهای پاره پاره، بدنهایی که زیر سم اسبان پامال شده بود و در فشار قرار گرفته بود، خیلی این صحنه رو هر کسی ببینه و حتی ما الان که داریم میشنویم منقلب میشیم و در ما حالت ایجاد میشه. اینجا بود که یادگار امیرالمومنین، یادگار صبر و شکوه امام علی علیه السلام ظهور کردش. اینجا نقش حضرت زینب کبری سلام الله علیها شروع میشه.
بله.
ما واقعا یک قسمتی کربلا داریم از روز اول تا روز دهم. از روز دهم به بعد ما میبینیم که اگر این پیام رسان کربلا حضرت زینب کبری نبودن و اگر این نقش رو ایفا نکرده بودن، واقعا کربلا در کربلا میماند. خیلی مهمه، گاهی وقتا ما انقلاب میکنیم ولی بعد از انقلاب خیلی مهمه. کربلا اتفاق افتاد، بعد از کربلا خیلی مهم هستش. لذا صلابت و استحکامی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کلامشون داشتن، در اون کلام دلنشینشون داشتن، یک طور بود که اون فضای سنگین و اون فضایی که ناراحت کننده بود شکند و این فضا رو برای آل رسول قابل تحمل کرد. خب دشمن این کار رو انجام داد که اینها رو باز به هم بریزه و فضا رو ملتهب بکنه.